بینند گونه عزیز تولاتی تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنه. من شالوگل خوجا هستم و نخست توجه نمایید به سرخط موضوع برنامه امروز 12 ایل. در شهر کلوب طبیبان تلاش دارند زنی را که با خودسوزی قصد به جان خود کرد نجات بدهند. رگیستراسیا از خونه نبرآمده، قانون نو در روسیه ثبت نام شهروندان خارجی را طریق الکترونی امکان پذیر کرد.
برای ما البته این بهتر است که وقتی به جای سفر میکنیم، مثلا به نزد یگان دوستمون در جای دیگر، خود را از قید بیرون نکنیم. من فقط برای 3 روز خود را از نو ثبت نام میکنم، تمام.
و در پای ثبت رکلامه لاتاریا، فعالان شبکه اجتماعی مهربانی روشن را به مردم فریبی متهم میکنند. آوازخوان توجیک این ادعا را بی اساس میخواند.
در بودکم نصیب نکنم، من ولجیک کردگی نیستیم این بوجی را. آمدن تا اخت هم خمیتیم، هم بوجی نقش شو اگر مو حق تبام در کروش چنی مو میگیم.
یک زن 34 ساله در شهر کلوب خودش را سوزانده است. در چند روز اخیر این خبری دوم است که از منطقه مذکور در برای خودسوزی می رسد. در اول همین هفته پزشکان نتوانستند ظریف عبدالویف 62 ساله را بعد قصد به جان نمودنش نجات بدهند. اگر این ساکن هلاک شده شهر کلوب را قرضداری به چنین عمل وادار کرده باشد، سبب خودسوزی جوان زن را حالا باید مقامات تفتیشاتی معین کنند. امردین علیمов و محمودجان رحمتزاده موضوع را ادامه می دهند.
اولیامو چلوبای 34 ساله نیمه شب 10 ایون در حمام خانه‌اش دست به خودسوزی زده است و همان شب خانواده‌اش آتش را خاموش نموده اولیامو را به بیمارستان میبرند. انور اسماعیلوف معاون سردختر بیمارخانه ولایتی شهر کلوب در صحبت به رادیوی آزادی گفت که 96% بدن اولیامو سوخته است و آنها تمام تلاششان را برای نجات این زن انجام داده ایستادند. این مصاحبه ما گفت که متخصصان با تجربه را از دوشنبه هم دعوت کردند و اولیامو همیشه زیر نظارت آنها قرار دارد. از شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر کلوب گفتند نسبت این حادثه تحقیق شروع شده است. یک منبع از این حد گفت که سبب اساسی دست به خودسوزی زدن اولیامو اوچلوا در مناقشه‌های اولوی بود است. این منبع گفت از روی این حادثه مقامات دادستانی شهر و مقامات کارهای داخلی شهر کلوب با تحقیق آغاز کردند. تلاش های ما تا امروز برای گرفتن نظر اویله اولیامو اوچلوا به نتیجه بود، اما همسایه های اولیامو در دهه سری آسیای جماعت ضربدار شهر کلوب گفتند این اویله زندگی تینج و آرام داشت و نمی دانند که چرا اولیامو دست به خودسوزی زده است و قصد جان خود کرده است. در یک هفته اخیر این حادثه دوم خودسوزی در شهر کلوب است. چند روز پیش از این حادثه ظریف عبدالویف یک ساکن دیگر شهر کلوب در نزد اداره مالیه شهر خود را آتش زده بود و گفته بود سبب به خودسوزی دست زدنش در پرداخت نشدن مبلغ‌هایش از سوی همین اداره میباشد. امردین علیمов محمودجان رحمتزاده، رادیوی آزادی کلوب.
همکاران همان حادثه را پیگیری دارند و بینندگان عزیز اگر اطلاعی اضافه دسترس شد آن را در سامانه آزادی پیدا خواهید کرد. دادگاه عالی تاجیکستان یک پناهجوی توجیک را به 20 سال زندان محکوم کرد. حزب الله شوالیزاده ساکن نویای عبدالرحمن جومی بهار امسال از آستریا به تاجیکستان استرداد شده بود. نزدیکانش میگویند در برای حکم تلفنی خبر یافتند. شوالیزاده 29 ساله قبلا به مقامات آستریا برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه کرده بود، ولی درخواستش رد شده است. وی پیش از استرداد به تاجیکستان 2 ماه را در بازداشتگاه وینا سپری کرد. شوالیزاده را دوستانی کلی تاجیکستان با عضویت در حزب فعالیتش ممنوعی نهضت اسلامی و خیانت به دولت متهم میکرد، چیزی که نمایندگان حزب در خارج رد نمودند. رو میوریم به خبرهای دیگر. روسیه به قانون در برای ترتیب به قیدگیری مهاجران و شهروندان خارجی تغییر اضافه وارد کرد. هم اکنون مهاجران می توانند توسط پورتال خدمات دولتی یا گوس اسلوگی و بدون نوبت پایی خود را ثبت نام کنند و یا آنهایی که در روسیه صاحب خانه شخصی باشند امکان پیدا میکنند مستقلانه شهروند خارجی را طریق الکترونی در قید خانه خود گذارند. گزارش تلویزیونی نسایش ویمه را کیومرسیاتون پیشنهاد میکند.
فریدون یونسوف دانشجوی تاجیک حالا در روسیه زندگی دارد. پیشتر برای سفری چند روزه به یک شهر دیگر مجبور بود از قید جای اقامت خود بیرون شود و بعداً خود را در قید مهمانخانه گذارد که فقط برای چند روز در آنجا میماند. اکثر مهاجران دیگر هم در روسیه هنگام سفری کاری از یک شهر به شهر دیگر به این مشکل روبرو می شدند. در قید اقامت اجاره گذاشتن خود برای مهاجران در روسیه کاری آسان نیست و محروم شدن از قید اصلی می توانست برای آنها مشکلات جدی تر ایجاد کند. در صورت رعایت نکردن این ترتیب مهاجران برای چند سال از روسیه اخراج یا دپارتاسیه می شدند. مقررات پیشینه قید اقامت شهروندان خارجی به دانشجویان هم ربط داشت. بنابراین فریدون را تغییرات نو در قانونگذاری خوشحال کرده است.
برای ما البته این بهتر است که وقتی به جای سفر میکنیم، مثلا به نزد یگان دوستمون در جای دیگر، خود را از قید بیرون نکنیم. من فقط برای 3 روز خود را از نو ثبت نام میکنم، تمام. تا این وقت ما باید از قید خانه که در آن زندگی داریم خود را بیرون میکردیم و دوباره جای دیگر ثبت مینمودیم.
نوگانه دیگر هم این است که مهاجران می توانند حتی به حضور صاحب خانه توسط خدمات دولتی یا گاس اسلوگی در جایی که استقامت دارند خود را به قید گذارند. برای این آنها باید تنها با خود وکالتنامه تصدیق شده نوتریالی داشته باشند. مؤلفان طرح می گویند ترتیبی نو برای حالت های پیش بینی شده است که صاحب خانه در خارج از کشور است و نمی تواند در روند ثبت نام نفری در خانه شخصا شرکت کند. تغییرات نو در قانونگذاری برای آسان کردن کاری شهروندان خارجی مهاجران و حامیان حقوق را خوشحال کرده است. سویتلانا سلاموا، حامی حقوق مهاجران و رهبری سامانه میگرانتان نقطه رو، میگوید که بالاخره صدای آنها به گوش مقامات روسیه رسید و قانون تغییر یافت.
اکنون امکانیت پیدا می شود که شهروندان خارجی توسط خدمات دولتی یا گوسوسلوگا در قید اداره مهاجرت گذاشته شوند. آنها باید سندهای خود را در پایگاه خدمات دولتی وارد کنند و بیایند و سند ضروری را بگیرند.
در روسیه بنابر اطلاع مقامداران روس بیش از 1 میلیون مهاجر کاری تاجیک کارو زندگی می کنند. اما مقامات تاجیک شماره مهاجران را اندک بیش از 480 هزار نفر گفتند. درآمد هر چهارمین خانواده بنابر ارزیابی های سازمان های بین المللی در تاجیکستان از حساب مهاجرت است.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیرید.
برنامه رو ادامه میدیم. در این اواخر رسمی آوازخوانی تاجیک مهربانی رفشان در شبکه‌های اجتماعی زیاد بحث میشود. راست یک ماه پیش او در یک مراجعت از مخلصانش برای پرداخت قرضهایش کمک پرسید. دیری نگذشته در یک نوار دیگر به حیث شخصی سخی به نفر نیازمند یوری رسان. این نوبت مهربانی رفشان مهاجران آسیای مرکزی را برای شرکت در بازی لاتاریا تشویق میکند و این نوار او بلوگران و مهاجران تاجیک را به غضب آورده است. آنها میگویند آوازخوان در ترغیب بازی های شرکت میکند که کارشان شفاف و مسئولانش معلوم نیست. سروینوزی روحولو و شهلوی عبدالله موضوع رو پیگیری نمودند.
6 سال روزی گفتاری کواتیران دیمو.
بعد از سالهای طولانی خاموشی توجه به آوازخوان شناخته تاجیک مهربانی رفشان زمانی اوج دیگر بار گرفت که پس از 2 هفته نشر ویدیوی کمک خواهیش از مردم با یک نوار تبلیغاتی مهاجران کاری در روسیه را برای شرکت در یک بازی بردنوکی ماشین ها دعوت کرد.
ما همی خیل یک بازی که خیرونه دوستانه یک دیگر را دستگیری کردند.
عملکردهای عجیب و غریب یک ماه اخیر این آوازخوان باعث نگرانی شماری از مهاجران شد. و بحث های زیاده را در شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب داغ کرد. چندی از بلاگران تاجیک هم که در روسیه برای کمک به مهربان تلاش کرده بودند گفتند بهتر است او از این کار دست کشد. برخی هم این رفتاری او را افغان فریبانه معنی داد کردند که دانسته مهاجران کاری را فریب می کند. اما خودی او میگوید مقصدش تنها خیر به مردم است.
نمی 20,000 گوین اگر 100,000 گوین یکو ماشین یعنی مشما با سوگند به الله در گودکام نصیب نکنه من ولجیت کردگی نیستم این بوزی را اومدن تا حق هم خمیتیم هم بوزی نخشو اگر ما حق تبام در کروش چنیمو میگیریم.
او در یک پیام ویدیویی از روسیه برای جمع مبلغ قرضش اظهار سپاس نمود و گفت در نوبت خود میخواهد به مهاجران آسیای مرکزی در روسیه کمک کند.
گپ یک کس گوش نکنین. این دشمن من بسیار است، من میدونم. بخیلوی من بسیار است. ولی من خیال کردم که من اینجا میلیون کار میکنم، او شمال میلیون کار کنم. کار کرده که گفتن نه با خودو 100,000 دلار، خیلی دلار کار نکردم من جمع کرده که یا یوردن مخلصو.
مهربانی رفشان سال 2005 با ترانه نظیره جانم وارد میدان موسیقی شد. اولین ترانه‌اش از منی که همراه با صدرالدین نجم‌الدین و بهرام غفوری اجرا کرده است، او را در ردیف ستاره‌های اول استرادای تاجیک آورد. او پس از 3 آلبوم ترانه‌هایش سفر حج نیز کرد و سال 2011 اعلام کرد که صحنه را به آهستگی ترک می‌کند و رو به ترانه‌های مذهبی می‌آورد.
هفته روان برو هندوزی عملیات با نام نوراس میلیسای دوشنبه بیش از 90 نوبالغ را آشکار کرده است که در خیابان‌های پایتخت بدون نقاب گشت و گذار کردند. نوبالغان به اداره میلیسا بردن نشدند، اما آنها هشدار گرفتند که در شرایط اپیدمی بدون نقاب در بیرون نگردند و در خانه بمانند. این عملیات در حالی است که در تاجیکستان رژه قرنطین جاری نشده است و رسما گشت و گذار در شهر منع نیست.
در اظهارات وزارت کارهای داخلی گفته شده است که عملیات در میان نورسان با هدف حفظ آنها از گرفتار شوی به کرونا ویروس است. از 93 نابالغی در خیابان ها بازداشت شده، کارمندان مقامات 8 نفر را برای آواراگردی به قبولگاه تحویلگاه نابالغان ارسال نموده، دیگران را برای فهماندهی به خانه ها جواب دادند. با آنها تاکید کردند که حالا بدون ضرورت گشت و گذار در شهر ممکن نیست. در سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی گفته شده است در رفت عملیات مذکور کارمندان میلیسای پایتخت آشکار نمودند کودکان خردسال از بی‌مسئولیتی والدین خود استفاده برده هم روزانه و شبانه به کوچه‌گردی مشغول میباشند. دعوت ستاد جمهوریوی مقابله با کرونا ویروس نو در مورد بیرون نرفتن از خانه توصیه‌ای است و در تاجیکستان تا به حال قرنطینه سراسری برای پیشگیری از کرونا ویروس جاری نشده است. بنابر این به گفته حقوقشناس شاکرجان حکیموف طلب میلیسا در نسبت نورسان برای بیرون نرفتن از خانه اساسی حقوقی ندارد. اظهارات وزارت کارهای داخلی درباره عملیات نورسان که در سامانه رسمی این نهاد نشر شد چند مرتبه تغییر یافت. با گفته شاکرجان حکیموف در خبر اول گفته شده بود که میلیسا در برابری فهماندهی به نورسان در صورت تکرار این عمل والدین آنها را مانعی بیرون رفتن فرزند نشدن جریمه خواهد کرد. دیرتر این بند از مقاله گرفته شد. حقوق شناس از آن اظهاری حیرت میکند که چرا میلیسا میخواهد محض با نورسان در این موضوع صحبت انجام دهد، در حالی که در خیابان‌های شهر کلان سالان هم کم نیستند که بدون نقاب گشت و گذار میکنند. عملیات نوروز از جانب میلیسای شهر دوشنبه از این به بعد هر روز گذرانیده می شود. اما حقوق جریمه بستن را مقامات حفظ حقوق تنها پس از 15 ایون با مورد عمل قرار گرفتن قرار ستاد مقابله با کرونا ویروس پیدا خواهند کرد. برای گشت و گذار بدون نقاب در شهر دوشنبه از 15 ایون 290 سامانی جریمه معین شده است.
سیمنان در روز پیش وکیلان پارلمان تاجیکستان نه تنها برای نداشتن نقاب طبی بلکه برای پنهان کردن بیماری های خطرناک سیرویتی و نشر اخبار غلط در باره کرونا ویروس نو جزا و جریمه تعیین کردند. این تغییرات به کدکس جنایی و کدکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان هنوز به حکم اجرا ندرآمده است، زیرا باید پرزیدنت زیر آن امضا گذارد. شما میتونید شبانه روزی خبرهای توزه رو از وبسایت رادیوی آزادی بخونید. اگر خواستید گزارش‌های روز و جالب رو تماشا کنید، پس به آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب بروید. شبکه‌های اجتماعی نیز در خدمت شما است.
خیلی سخت من رو سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب گفت هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. در امریکای لاتینی بیش از 1.5 میلیون حالت آلودگی به کووید 19 به قید گرفته شده است. تا 12 ایون شماره ساکنان فافتیده در برزیلیا نزدیک به 41,000 رسیده، از نشاندادهای بریتانیا هم گذشت. روز 11 ایون در برزیلیا 1239 نفر از کرونا ویروس مردند و 30,000 حادثه نوی آلودگی به قید گرفته شد. همگی در این کشور حالا 830,000 نفر با کرونا ویروس گرفتار شده اند. این کشور پس از ایالات متحده آمریکا دویم است. در آمریکا شماره آلوده شده ها از 2 میلیون نفر گذشت. روز 11 ایون در روسیه شماره آلوده شده ها از 500,000 نفر بیشتر شد و اوکراین گفت که افزایش نگران کننده به چشم می رسد و در یک روز شماره حادثه های نوی آلوده شده ها 689 حالت را تشکیل داده است. کمیسیه اروپایی به کشورهای منطقه شنگن اتحاد اروپا توصیه داد که از 1 ایول سر کرده سرحدهای خود را کشویند. مرزهای این کشورها به سبب پخشوی کرونا ویروس در میانه های ماه مارت بسته شدند. کمیسیه اروپا امیدوار است که تا 1 ایول محدودیت های سفر میان کشورهای منطقه شنگن برداشته خواهند شد. تا 3 ایون مرزهای اتحاد اروپا برای شهروندان کشورهای سوم بسته خواهند ماند. کمیسیه اروپا توصیه می‌دهد که از 1 ایول مرزها برای گروهی از خارجی ها از جمله برای دانشجویان و کارمندان بلند اختصاص کشاده شوند، اما نه برای سیاحان. در بسیاری از کشورهای اتحاد اروپا حالت نوی گرفتاری به ویروس کرونا و فوت از این ویروس در هفته‌های اخیر کم شده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا پس از مرگ مردی آمریکایی آفریقایی نژاد جورج فلوید فرمان داد که قاعده های طرز برخورد با اعتراضات در سراسر ایالات متحده آمریکا دیگر کرده شوند. وزارت دفاع روز 11 ایون با پخش اظهاراتی گفت که اسپر قانونی طرز رفتار گارد ملی را درباره اعتراضات مدنی از نو بینی خواهد کرد. بعد آنکه فلوید هنگام دستگیر شدنش از طرف پلیس کشته شد، سراسر آمریکا را ناآرامی ها فرا گرفت و درباره طرز رفتار نظامیان گارد ملی سوالی زیاد پیدا شد. به خصوص حادثه استفاده از گارد ملی در اعتراضهای باغ لفایت نزد کاخ سفید روز 1 ایون سخت تنقید کرده شد. اعتراضگران را با استفاده از آب قلمفردار، نارنجک‌های بلند صدا و تیرهای رزینی پراکنده کردند و در همین لحظه ها پرزیدنت دونالد ترامپ به نزد کلیسای تاریخی رفته در پس منظر آن صورت گرفت. روز 11 ایون جنرال مارک میلی فرمانده ستاد یک جایه که ترامپ را آن لحظه ها تا کلیسا همراهی کرده بود گفت خطا کرد که او در این صحنه ها اشتراک کرد، چون پس از آن تصوری حاصل شد که گویا نظامیان در کار سیاست داخلی اشتراک میکنند. در ترکشی در مسجد کابل روز 12 ایون نه کمتر از 4 نفر کشته و شماره زیادی نمازگزاران دیگر زخمی شدند. در اظهارات وزارت کارهای داخلی افغانستان گفته شد که مواد ترکنده در مسجد شیرشاه سوری جا گذاشته شده در وقت نماز جمعه ترکید. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بر رسانه ها گفت
در این انفجار متاسفانه امام صاحب مسجد و 3 تن دیگه از نمازگزاران به اساس معلومات ابتدایی ما به شهادت رسیدن و تعدادی از نمازگزاران مجروح شدن. جزئیات تکمیلی را بعداً با شما شریک می سازیم.
تا حال هیچ گروه جوابگری این ترکش را به عهده نگرفته است. هفته جاری زلمای خلیلزاد فرستاده ایالات متحده آمریکا در افغانستان تلاش داشت اجرای سازش صلح واشنگتن و طالبان را تیزاند که ماه فوریه امسال همچون کوشش پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان امضا شد. در اظهارات یک جای ایالات متحده آمریکا و عراق روز 11 ایون گفته شد که ایالات متحده آمریکا عهده‌دار شده است با برآوردن نیروهایش از خاک عراق ادامه دهد. چنین وعده پس از گفتگوی استراتژی میان دو کشور صدا داد. قانونگذاران عراقی پس از در ماه ینوار امسال در خاک کشورشان از درون آمریکایی‌ها کشته شدن ژنرال ایرانی سپاه پاسداران از ایالات متحده آمریکا طلب میکردند که نیروهایش را از خاک این کشور بیرون برد. در اظهارات یک جای گفته شده است که کم کردن نیروها به پیشرفت چشمرس در برابر تهدیدهای دولت اسلامی وابستگی میگیرد. در اظهارات درباره شماره و یا مهلت برآوردن نیروها چیزی گفته نمی شود. تنها اشاره شده است که در ماه‌های نزدیک روی خواهد داد. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
حزب الله شاولی‌زاده ساکن ناحیه عبدالرحمن جامی که بهار امسال از افسریه به تاجیکستان استرداد شد به 20 سال زندان محکوم کردند. مرافع او در بازداشتگاه گذشت، مقامات دادگاه عالی تاجیکستان به دلیل مخفی بودن پرونده تفصیلات ندادند. نزدیکانش روز 12 میون گفتند درباره حکم تلفنی خبر یافتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حزب الله شاولی‌زاده 29 ساله قبلا به مقامات افسریه برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه کرده بود، ولی درخواستش رد شد و پیش از استرداد به تاجیکستان 2 ماه را در بازداشتگاه در وینا سپری کرد. او را ماه مرد به تاجیکستان آوردند. آن زمان داستانی کلی تاجیکستان شاولی‌زاده را با عضویت در حزب فعالیتش ممنوع نهضت اسلامی و خیانت به دولت متهم کرد، چیزی که نمایندگان حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در خارج رد نمودند. عبدالله شاولی‌زاده، پدری حزب الله شاولی‌زاده، 12 ایون به رادیو آزادی گفت مفتش روز چهارشنبه زنگ زد و از حکم فرزندم خبردار کرد.
حاضر در یکم چی بودن؟ سود کردیم خیلی بارا در سودم دعوت نکردن. راک دادیم ویا، یکم وقتا، من یک باست دیگن را سجاوی خطی، دیدم ویا، اما مفتش خطی. باید دیگر یک بار بخواهیم و پردش خریم شرایط ما وضعیتی ما را شما باید بفهمید.
وی افزود به مرافع پسرش دعوت نشده است و نمیدوند او را رسمند به چی گناهگار کردن. از ماه مرد که حزب الله به تاجیکستان آورده شد فقط یک دفعه با او در بازداشتگاه رقم یک ملاقات کردم، تمام. از سلامتیش شکایت نداشت، دیگر چیزی را نمیدانیم. قبلا گروهی از پناهجویان و فعالان مخالفان تاجیک در شهر وینا از مقامات افسریه خواستند شهروند تاجیکستان را به دوشنبه استرداد نکنند. آنها میگفتند در صورت بازپس فرستادن یکی از هممسلکانشان، حزب الله شاولی‌زاده به دوشنبه ممکن است او را عذاب و شکنجه کنند.
نیازی گو بعد مکات مذاکره نیست برادر. حکومتی اینجا همین خیلی است در شما جانم، کسی خیلی باشه من آشکار میدم. وقتی همه دیالوگ داشت، وقتی که من پیش مفتش در آمدم گفتی این دیالوگ دفتر این علاقه تیار است.
دادستانی کلی تاجیکستان ماه مرد گفته بود به مانند شاولی‌زاده 4 نفر را به کشور آوردند. ماه سپتامبر سال 2019 مقامات لهستان پناهجوی تاجیک مصطفى حیاتوف را به کشور فرستادند. حیاتوف عضو فعال گروه 24 بود و پس از برگشتن در ویدیویی که معلوم نیست در چه شرایط ثبت شده است گفت وضعش خوب می باشد. پس از سال 2015 مقامات تاجیکستان نام 10 عضو حزب و سازمانهای سیاسی را که فعالیتشان در کشور منع شده است بر روی خط کسانی جستجو شونده درآوردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مقامات جمهوری باش قردستان به مردم تاجیک و خانواده حاجی مراد قلندرف که هنگام نجات کودکی در آب غرق شده جان خود را از دست داد اظهار تسلیت کردند. معاون نخست وزیر باش قردستان فنور یگفروف روز 9 ایون در پاسخ خطی به رادیو آزادی نوشت: ما پیش از همه به نزدیکان و عزیزان حاجی مراد قلندرف اظهار همدردی میکنیم. او گفت باید تمامی صحنه فاجعه را تحقیق بکنیم و مقامات تفتیشات با این کار مشغولند، ولی از حالا می شود گفت انسانی را از دست دادیم که رحمدل است و نسبت به تقدیر دیگران به فرق نیست. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. این حادثه 7 ایون در دریای بیلایه در شهری اوفا رخ داد. حاجی مراد قلندرف و یکی از دوستانش برای استراحت به لب دریا رفته شاهدی به آب افتادن 2 کودک شدند. هر 2 خود را به آب انداخته کودکان را تا ساحل آوردند، ولی حاجی مراد از آب بیرون برآمدن نتوانست. جسد دانشجوی سال اولی دانشگاه کشاورزی باشقردستان حاجی مراد قلندروف را بعد چند ساعت پیدا کردند. فنور یگفرف گفت حکومت باشقردستان در همکاری با کنسولگری جنرالی تاجیکستان و مرکز فرهنگی تاجیکان در اوفر راههای به تاجیکستان فرستادن جسد را اندیشه دارد. سفیر تاجیکستان در مسکو امام‌الدین ستاروف در صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت این یک قهرمانی از جانب جوانی تاجیک بود که یک کودک باشقرد یک کودک روس را نجات داد. او گفت
هر چی بیشتر تیزتر و وطن برگردانده می شود و ما البته الان پرواز ها معین نیست، پرواز ها معلوم نیست که پرواز ها که شروع می شوند و تاجیکستان چی پرواز های مخصوص باشد چی پرواز های که دایم عمل کنند. برای همین هم ما به خلاصه اومدیم که ما پرواز ها را انتظار نمی شویم و با راه زمینی با مثلا ماشینی میکرافتوبوسی که با یخدان دارد ما میکرافتوبوس مخصوص یعنی روان کرده میشند. الان ما با برای با وزارت امور خارجه تاجیکستان با این مسئله مشغول است برای اجازت ترانزیتی از قلمرو قزاقستان و ازبکستان گرفتن و من فکر میکنم که در ساعت های نزدیک یا که امروز تا فردا ما اجازت از جانب قزاقستان و ازبکستان میگیریم و وزارت کارهای خارجی مشغول است با این مسئله.
با سبب پاندمی کرونا ویروس از میانه های مرد در روسیه و قزاقستان و ازبکستان مرزها بسته و پروازهای معمولی قطع شدند. همگونه پروازها به سمت تاجیکستان به طور استثنایی و با اجازه طرف ها صورت می گیرد. راه زمینی از اوفا به دوشنبه 2700 کیلومتر است و 37 ساعت طول می کشد. همین فاصله را سال پیش حاجی مراد قلندروف طی کرده با امید دانشجوی فاکولته میخانیکای دانشگاه شد. دکان فاکولته میخانیکا الهام مسلیموف میگوید یادی از جوانی شجاع برای همیشه در قلب های ما نقش میبندد. مسلیموف در صحبت با رادیو آزادی از شهر اوفا گفت در فاکولته میخانیکی 9 جوانی تاجیک میخوانند و یکی از آنها حاجی مراد بود که تحصیل خوب داشت و اخلاق حمیده، امتحان های زمستانه را سپرده بود و هیچگاه از درس به سبب دیر نمی ماند. خانواده حاجی مراد قلندروف دانشجوی دانشگاه کشاورزی باشقردستان که هنگام نجات 3 کودک در رودخانه بلای غرق شد در شهرک گنج‌آباد ناحیه رودکی ماتم دارند. سید اکبر قلندروف پدر حاجی مراد قلندروف روز 9 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات بلندپایه باشقردستان و دانشگاهی که پسرش تحصیل میکرد با او صحبت کردند. حاجی مراد 3 ساعت پیش از مرگ با پدرش ویدیویی صحبت داشته است. در آخرین صحبت گفته بوده است اگر راه باز شود برای تعطیل تابستانه به وطن برمیگردد. سید اکبر قلندروف میگوید پسرش سال 2019 برای داخل شدن به دانشگاه کشاورزی تاجیکستان و باشقردستان حجت سپاریده بود. از امتحان هر دو دانشگاه گذشت ولی برای تحصیل باشقردستان را انتخاب کرد. جهانگیر عبدالخیرف مهاجر 19 ساله تاجیک آن روز همراه با حاجی مراد به ساحل رودی بلای رفته یک جا دو کودک غرق شده را نجات دادند. جهانگیر در صحبت با رادیو آزادی گفت در ساحل رود استراحت داشتند که صدای نجات دهنده دو کودک تقریبا 10-12 ساله را شنیدند. در ساحل تقریبا 250 نفر حضور داشته است ولی به گفته جهانگیر کسی جرأت داخل آب شدن را نداشت. او گفت
اچھا دویدیم در اومدیم کاش برو واردش در 3 متر او موندن در دیدیمش کاش برو وارد وای به فراش گفت کاش او می برو می بیو کاش او برو مدن ما دیدیمش که بعد چی مون دیدیم که کاش 3 متر او موندن ده ما طرف طرف قدم می زدم برو واردم ندیدیم دیگه خبر اومد که بجو رفت.
این جوان میگوید چون لبی ساحل پر از آدم بود فکر کرد که حاجی مراد آنجاست. با گذشت یک ساعت او را آنجا پیدا نمی کند و بعدم به دیگر دوستان و نزدیکانش خبر می دهد. هر سال به روسیه از تاجیکستان نه کمتر از 4000 دانشجو برای تحصیل می روند و حاجی مراد قلندروف هم یکی از آنها بود که در یک کارنمایی جانش را از دست داد.
عشق تو دیگه هوسم نیست، سوگند خورم من که به جای تو کسم نیست. امروز منم عاشق بیونس و بیونس فریاد همی خواهم فریاد رسم نیست فریاد همی خواهم و فریاد رسم نیست در عشق نمیدانم درمان دل خیش خواهم که کنم سب ولی دست رسم نیست خواهم که به شادی نفسی با تو برارم از تنگ دلی جانم جای نفسم نیست از تنگ دلی جانم جای نفسم تو گل های چمن خور شماره در گلشن وصل تو خمست خور و خسم نیست هر شب به سر کوی دایم
بهای امریکا به وضع آزادی های دینی در تاجیکستان تغییر نکرده است و واشنگتن بار دیگر دوشنبه را برای رعایت نکردن حقوق مذهبی شهروندان تنقید کرد. تاجیکستان از سال 2016 در روی خط کشورهای مایه نگرانی خاص وزارت امور خارجه آمریکا قرار دارد. مقامات تاجیکستان با چنین ارزیابی راضی نیستند و میگویند بهاگذاری آمریکا واقعیت را انعکاس نمی‌کند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. گزارش نوی وزارت کارهای خارجه آمریکا درباره وضع آزادی‌های مذهبی در جهان روز 10 ایون نشر شد. در گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا آمده است در تاجیکستان شهروندان برای پوشیدن حجاب یا ماندن ریش اذیت می‌شوند و دولت اشتراک زنان و نابالغان را در مراسم‌های دینی محدود کرده است. از جمله در گزارش آمده است ماموران حکومتی زنان را از پوشیدن حجاب و یا لباس بیگانه به فرهنگ ملی منع می‌کنند. مقامات تاجیکستان می‌گویند به انتقادهای دپارتمنت دولتی آمریکا راضی شدن نمی‌توانند. افشین مقیم سخنگوی کمیته دین روز 11 ایون گفت مؤلفان گزارش امسال نیز به معلومات رسانه‌ها تکیه کردند که نه همشان اساس واقعی دارند. با تاکید او
در یک قانون‌گذاری تاجیکستان مشخص گفته شده که نیست که بغیر از همون خطان اکرام چند بود موضوع چورده میشه در قانون پرهنگی آنه جشن مروسیم که شخصان واقعی و حقوقی احداد دارن که رکنهای فرهنگ ملی از جمله زبان و لباس ملی را رعایت کنند. این هم یک نوع خصوصیت توصیفی دارد احداداری شخصان واقعی و حقوقی اما در یکم قانونگذاری ما این چوره شده که نیست که مثلا شهربان کدام نمودی لباس پوشد یا نپوشد ریش گذارد یا نگذارد.
در گزارش دپارتمنت دولتی آمریکا گفته می شود که بیش از 90% مردم تاجیکستان مسلمان هستند و در کشور مسیحیان و یهودیان نیز بستر می برند. مؤلفان گزارش دپارتمنت آمریکا از تعقیب و اذیت اقلیت های دینی در تاجیکستان به خصوص حبس پیروان جریان مسیحی شاهدان یهوه نگرانی کردند. در گزارش نام شمیل حکیموف پیرو شاهدان یهوه را ذکر کردند که سال گذشته در خوجند با گناه برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به 7 سال زندان محکوم شد. اینچنین گزارش از آن میگوید که مقامات تاجیک چند پیرو این جریان مذهبی را در سال گذشته بازپرسی کردند. در گزارش همچنین گفته شده است که مقامات فعالیت رویه شاهدان یهوه را منع کردند چون پیروان آن از خدمت در ارتش سرکشی کردند. در گزارش از قبل پایگاه فارم 18 گفته می شود که در شهرهای خوجند و کانی‌بادام به ضد پیروان رویه شاهدان یهوه رید‌های پلیس صورت گرفته، تلفن و شناسنامه‌های آنها مصادره شده است. بار اول نیست که دپارتمنت دولتی آمریکا مقامات تاجیک را برای آزار نمایندگان اقلیت‌های دینی تنقید می‌کند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این انتقادها گفتند رویه شاهدان یهوه با قرار دادگاه منع شده است. سخنگوی کمیته دینی تاجیکستان روز 11 ایون برده آزادی گفت زندانی شدن بعضی از پیروان این جریان مذهبی نه به خاطر عقیده بلکه به خاطر کردارهایشان است.
هم کمیته بین‌المللی آزادی مذهبی و هم دپارتمان دولتی ما متاسفانه مشاهده نکنیم در چند سال اخیر همین یک نسخه تقریبا چاپ کرده بودند
بیا اون کام کوستی با متاسفانه سرچشمه اصلیشون همون پرس زرد است. اینو بعضی واقعی و فعلی تاجیکستان دیده در گزارشی خوشم با او دیده نمیشد. هرچند که ما در صحبت های علاقیدن براوریت کمیته وقتی که آمده بودن نمانده ها ما بسیار ایفار امادگی برای همکاری کردیم که بگذار گردم از بعضی فعلی و دادی های دینی دیدن کنند.
زرقیبک سعید امینی روزنامه‌نگاری تاجیک که مسئله های دینی را پیگیری میکند میگوید آزادی های مذهبی در تاجیکستان شاید به حد محدود نیست که دپارتمان دولتی آمریکا تصویر کرده است، ولی نمیتوان محدودیت ها از جمله رید های ستر و حجاب را انکار کرد. این روزنامه‌نگاری تاجیک گفت برای از بین بردن محدودیت های حاضره و اینکه تاجیکستان برای پایمال کردن حقوق دینی تنقید نشود یگان خراجات زیاد کردن لازم نیست. آمریکا 4 سال اخیر تاجیکستان را به خط کشورهای شامل کرده است که پیوسته و مداوم آزادی های دینی را آشکارا محدود کردند و یا پایمال کردن حقوق مذهبی را نادیده گرفتند. بر اساس مقررات ایالات متحده حکومت کشور می تواند به ضد این کشورها تحریم ها جاری کند، ولی رسما گفته است که با نظر داشت اهمیت زیادی تاجیکستان برای منافع ملی ایالات متحده از این کار خودداری می ورزد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پرزیدنت آمریکا فرمانی را امضا کرد که طبق آن ایالات متحده می تواند علیه اعضای دادگاه بین المللی گاگا که درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در جنایت های جنگی در افغانستان تحقیق می کنند تحریم های جاری کند. دادگاه بین المللی گاگا و دیگر سازمان های حامی حقوق بشر این تصمیم دونالد ترامپ را محکوم کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنا به اعلام کاخ سفید دونالد ترامپ این فرمان را روز پنجشنبه 11 ایون امضا کرد. در صفحه تویتری کاخ سفید ذکر شده است این اقدام دادگاه بین المللی گاگا به دستور روسیه صورت گرفته است. پس از امضای این فرمان 4 تن از اعضای بلند مقام کابینه دونالد ترامپ از این تصمیم قدردانی کردند. وزیران امور خارجه و دفاع همچنین داستانی کل و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا در این نشست خبری حضور داشتند. مایک پامپئو تاکید کرد است که دادگاه بین المللی گاگا نمی تواند شهروندان آمریکا را هدف بازداشت، محاکمه و حبس قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است تلاش دادگاه بین المللی گاگا برای تحقیق و محاکمه شهروندان آمریکا نقض اصول اساسی بین المللی و دادرسی بین المللی است و همان طور که در فرمان اجرایی پرزیدنت ترامپ آمده است ایالات متحده آمریکا جزی از طرفهای اساسنامه روم نیست و ما هیچ وقت حکمای این دادگاه را نپذیرفته ایم. فرمان دونالد ترامپ به وزارت‌های امور خارجه و مالی آمریکا اختیار می‌دهد که دایره‌های کارمندان دادگاه بین‌المللی گاگا را که در این مورد تحقیق می‌کنند مسدود کند. در عین حال به وزارت امور خارجه اختیار داده می‌شود که ورود این افراد را به آمریکا منع کند. این دادگاه فقط در مواردهای دخالت می‌کند که کشوری عضو نتواند و یا نخواهد این جنایت‌ها را بررسی و مجازات کند. افغانستان از جمله کشورهای عضو این دادگاه است، ولی حکومت این کشور همیشه تاکید کرده است که همه مواردهای جنگی باید در افغانستان پیگیری شود. حکومت آمریکا هیچگاه عضو این دادگاه که سال 2002 تأسیس شد نبوده است. یک مقام آمریکا در یک نشست خبری در شرح فرمان پرزیدنت ترامپ گفت طبق این فرمان دولت اختیار دارد هر یک از کارمندان دادگاه بین المللی گاگا را که بدون موافقت آمریکا در این تحقیقات نقش مستقیم ایفا می کنند تحریم کند. یک مفتش دادگاه بین المللی گاگا قصد دارد در مورد احتمال ارتکاب جنایت های جنگی در سالهای 2002 تا 2014 در افغانستان از جمله اتهامات عاید به کشتار دست جمعی غیر نظامیان توسط طالبان و شکنجه اسیران و زندانیان توسط طالبان و نظامیان و کارمندان امنیتی آمریکا تحقیق کند. مقام های امریکایی در بخش دیگری از نشست خبری روز پنجشنبه گفت ما دلیل های قانع کننده داریم که نشان می دهد در سطح عالی دفتر دادستانی دادگاه بین المللی فساد و قانونشکنی وجود دارد و صداقت این تحقیقات درباره شخصیت های امریکایی را زیر سوال می برد. در همین حال دادگاه بین المللی گاگا به تصمیم روز پنجشنبه دونالد ترامپ واکنش نشان داده است. این دادگاه در بیانیه گفته است این حمله ها تلاش قبول نشونده برای مداخله به حاکمیت قانون است. جوزف بورل سرور سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم روز پنجشنبه پس از ویدیو کنفرانس وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و همراهان آنها از کشورهای شرقی با روزنامه‌نگاران در بروسل در این باره چنین گفت: من اعلام را دیدم که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ فرمانی را امضا کرده است که از روی آن ایالات متحده می تواند بر ضد کارمندان دادگاه بین المللی جنایی که درباره نقش احتمالی سربازان آمریکایی در جنایت های جنگی در افغانستان پژوهش می کنند تحریم ها جاری کند. اما من جزئیات را عمیق نمی دانم و من می خواهم وقتی که معلومات بیشتر گرفتم در این باره چیزی گویم. اما البته این یک موضوع جدی است. سازمان دیدبان حقوق بشر هم با صدور بیانیه از عملکرد آمریکا در نسبت دادگاه بین المللی گاگا انتقاد کرده است.
پیشنهاد عکس و نوارهای جالب پخش خبرهای تازه از حادثه های مهم وظیفه اساسی ماست.
شما با ما کمک کنید و ما با شما کمک میکنیم.
با رقمی وایبری ما کد 420-725-602 و 213
نوار، عکس و خبرهای خود را فرستید.
وکیلان پارلمانی تاجیکستان روز 10 ایون طرح ایلوه‌ها به کدکس جنایی را قبول کردند که بر اساس آن شخصانی که باعث به پنجشنبه بیماری خفناک می‌گردند از 2 تا 5 سال و در صورت تکرار یافتن از 5 تا 10 سال به حبس محکوم می‌شوند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. تا این دم در کدکس جنایی برای نقض معیارهای بهداشتی که سبب بیماری عموی یا زهرآلودشوی ساکنان می شود، جریمه در حجم تا 58,000 سومانی یا 2 سال کارهای اصلاحی و یا به همین مهلت حبس پیش بینی شده است. طرح ایلوه ها را وزارت عدلیه پیشنهاد کرده است. مظفر اشوریان وزیر عدلیه در پارلمان گفت چون این مقررات برای نقض قاعده های بهداشتی در دوره پاندمی نیز دخل دارد. در جلسه همچنین تغییر ایلوه ها به کدکس ماموری وارد شد که برای نداشتن نقاب طبی از 2 تا 5 نشان دهنده یعنی از 116 سومانی تا 290 سومانی جریمه پیش بینی میکند. برای پخش اخبار غلط در رسانه ها و شبکه های اینترنتی در باره پاندمی نیز جوابگری پیش بینی شده است. جریمه پخش اخبار غلط برای شخصان واقعی از 10 تا 20 نشان دهنده برای حساب ها و برای شخصان حقوقی از 150 تا 200 نشان دهنده برای حساب ها را تشکیل می دهد. روشن رجب‌زاده معاون رئیس کمیته اوید به قانون‌گذاری و حقوق انسان در مجلس نمایندگان پس از انجام جلسه در صحبت به رادیو آزادی گفت هدف از چنین تغییر ایلوه‌ها به کدکس جنایی جزا دادن ساکنان نیست.
مقصد اساسی حکومت و پارلمان جمهوری تاجیکستان این جزا دادن شهروندان نیست، لیکن از آن سببه که در تمام مقیاس جهان این بیماری علاقه پن شده استفاده است، حکومت جمهوری تاجیکستان نیز این معیارها را پیشنهاد کرده استفاده است.
برخی ها میگویند پیشنهاد مجازات از یک جهت خوب است که ساکنان برای با نقاب گشتن تا جای از احتیاط کار میگیرند، ولی گروهی دیگری میگویند قبل از جزا را پیش بینی نمودن باید شرایط فراهم کرده شود و نرخ نقاب و دیگر موادهای لازمه کاهش داده شود. دلربا اشوروا ساکن شهر دوشنبه به رادیوی آزادی گفت:
فکر میکنم یک نفر دو نفر که جریمه کردن دیگر رو بعد کمتر بیدار میشن، کمتر مسئولیت اس میکنن.
اما نرگس خواجایوا ساکن دیگر پایتخت میگوید تا 290 سومونی پیش بینی نمودن جریمه برای بی نقاب گشتن تصمیمی درست نیست.
آدم از بودجه پول میآورد برای این استراحت.
برخی از آگاهان امور میگویند در مجموع اندیشیدن چاره ها برای جلوگیری از سرایت کرونا ویروس خوب است، ولی جریمه و دیگر نمود مجازات ها در شرایط تاجیکستان میتواند عامل های فساد را میان کارمندان مقامات افزایش دهد، زیرا مسئولان از چنین امکان سوء استفاده میبرند. تاجیکستان روز 3 اپریل بیماری کووید 19 را در کشور اعتراف نمود و تا روز 9 ایون 4690 نفر به این بیماری گرفتار شده 48 نفر فوتیده است. بعضی کاربران شبکه‌های اجتماعی و آگاهان امور با درستی آمار رسمی شبهه دارند و میگویند ممکن است تعداد گرفتاران و تلفات از بیماری در تاجیکستان زیاد باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتب 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکین درس خوانده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می‌رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم‌های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم‌های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکنت قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی. هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیاد کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد.
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه‌های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوال‌های را انگیزش داد. اصلا می‌خواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح حاکی همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سال سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوع از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود رو نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معینی به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل رو چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصری گذشته و ادبیات و با علم و با این چیزا وارد گشتیم. اون نسله که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتون باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانات داد. بعد از آن زمان آشکاربدانی و بازسازی گرباچوفی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمانها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسلی آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنه در نتیجه آنها، همون نسلی آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگاری جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودند، جنبش های ملی و آزادی خواهانه که بودند، در تمام شوروی به وجود آمده بود، از جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام الرحمن دادن. اون کس همیشه تاکید میکنند که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودند.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار میکنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتند و سببگاری مشکلات امروزه شدند. شما در این موضع گیری ها چی نظر مشخص دارید؟
آذر باید اعتراف کرد که برداشت ها و موضع گیری ها و ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارد. خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطر هم من در کتابی که با نام ارزش های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها ونش و تحسیل شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داوری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
زمانی میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزهایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدند. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چطور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است. عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگویند، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سال های 90 نشان دادن که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
Come on.